بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع چهارم از کسب‌های حرام. مسئله 22. معونت الظالمین. مسئله 26. الولایت من قبل الجائر. صفحه 75.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ظاهرها اباحت الولایت من حیث هیه مع المباسات والاحسان بالاخوان فيكون نظير الكذب في الاصلاح. من یه اشتباهی دیروز کردم، اینو اول اصلاحش کنم بعد برم سراغ بحث امروزمون. این کتاب المقنع مال مرحوم صدوقه، اونی که مال مرحوم شیخ مفیده مقنع است با تای تأنیث. تو همین کتاباتون اسم این کتابها و نویسندشون و چاپشون آخر همین جلد دو اومده، صفحه 460 این رو عرض کنم اوورده که مقنع مال مرحوم شیخ صدوقه و مقنعه مال مرحوم شیخ مفیده. ما دیروز اشتباهاً این رو عرض کردیم، این رو اصلاحش کردم. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته ما 8 روایت مطرح کردیم که این 8 روایت دلالت میکرد بر این که اگر کسی ولایت رو من قبل الجائر بپذیرد برای قیام به مصالح العباد، این اشکال نداره، درسته؟ حالا ایشون میخواد تک تک برخی از این روایات رو مفادش رو ذکر بکنه، بعدم بره سراغ جمع‌بندی. در ابتداء بحث امروزمون ایشون 4 تا نکته کوتاه رو ذکر میکنه، بعد از بیان این 4 نکته جمع‌بندی کامل نمیشه، بعد از اون تازه میره سراغ جمع‌بندی خودش. من اول اون 4 تا نکته کوتاه رو عرض کنم. نکته اول، ببینید دوستان، نکته اول این است که ظاهر روایات 8 گانه ای که دیروز بیانش کردیم این است که نفس ولایت جدای از این که در کنارش ظلم یا معصیتی انجام بشه ها، یعنی فرض بکنید هیچ ظلم و معصیتی در کنارش انجام نمی شود، نفس پذیرش ولایت من قبل الجائر اگر همراه بشه با مواسات و احسان به برادران دینی، این اباحه داره، مباحه. مباح آقا توی لسان فقها دو تا معنا داره، یه اباحه به معنای خاص که اباحه به معنای خاص در مقابل حرمت، وجوب، استحباب، کراهت، یعنی اگر احکام تکلیفیه رو گفتیم 5 تاست، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح، این مباح در مقابل اون 4 تا رو بهش میگن اباحه به معنای بگید خاص، یعنی فعل و ترکش مساویه. اما گاهی میگن مباحه، مرادشون از مباح اینه که حرام نیست، یعنی این امر مباح که حرام نیست میتونه واجب باشه، میتونه مستحب باشه، میتونه مکروه باشه و میتونه مباحه به معنای خاص باشه. این اباحه در مقابل حرمت رو اصطلاحاً بهش میگن اباحه به معنای عام. این اباحه‌ای که اینجا داریم میگیم اباحه به معنای خاصه یا عام؟ این اباحه به معنای عامه ها، یعنی ما بعداً خواهیم گفت که آیا این پذیرش ولایت واجبه یا مستحبه یا مکروهه یا نه مباح به معنای خاصه. فعلا میخوام بگیم از مجموعه این 8 روایت این در میاد که پذیرش ولایت با قصد مواسات و برادری و عرض کنم احسان به برادران دینی حرمت نداره، علل اجمال فعلا استفاده می شود که حرمت نداره. مثل کذب در مقام اصلاح، کذب می دوند خودش اقتضاء حرمت رو، اقتضاء قبح رو داره، اما در مقام اصلاح که شد میشه چی؟ میشه مباح، اشکال نداره دیگه. ولایت من قبل الجائر هم اقتضاء قبح و حرمت رو داره، اما در فرض مباسات و احسان به برادران دینی، در فرض قیام به مصالح عباد، اون وقت دیگه مباح. مباح عرض کردم یعنی حرام نیست، حالا واجب، مستحب، مکروه، اینا بعدن میرسیم. این مطلب اولمون. مطلب دوم این است که بدانید از برخی از روایات گذشته استفاده می شود که پذیرش ولایت من قبل الجائر استحباب هم داره. برگردید اون 8 روایت رو، کدوماش دوستان میگه استحباب داره؟ 1، روایت شماره 3، صحیحه زید شهام، چون تو صحیحه زید شهام آخرش میگه کان حقا علی الله ان یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه. این حداقلش استحباب، حالا اگر وجوب نیست حداقلش استحبابه، چون پاداش بهش میدن. و همچنین روایت شماره 5، روایت شماره 5 که میگه چی؟ میگه ان لله تعالی تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء. این که نام این کسانی رو که در کنار سلطان قرار گرفتن و دفع شر میکنن از اولیاء، اسمشون رو گذاشته اولیاء، معلوم میشه کارشون لااقل استحباب داره. درست شد؟ به بچه ها چجوری دلالت بر استحباب داره؟ بند آخر چی داره؟ خب کجا داره استحباب داره؟ نه، ببینید یک پاداشی باید باشه که بگیم این مستحبه. این ممکنه بگه اگر تفریج کربه باشه مباحه، مباحه معنی خاص، اونجا دیگه حرمت نداره. اگر دلیل دیگری داشته باشیم جای خودش، الان صحبت سر این است که این بابا ولایت رو پذیرفته برای تفریج کربه، با قید این که ولایت رو پذیرفته از این روایت استحباب در نمیاد. خب روایت سوم و روایت پنجم دال بر استحبابن. این نکته دو. نکته سوم، از برخی از این روایات استفاده می شود که پذیرش ولایت من قبل الجائر اولش حرامه، اما احسان به برادران دینی میشه کفاره اون حرمتی که داره، کفاره اون گناهی که داره. کدوم روایت اینو میگفت دوستان؟ روایت شماره 7، باریکلا، داشت کفاره تو عمل السلطان قضاء و حوائج الاخوان. و همچنین روایت، اگه گفتید 1 و 2، باریکلا، 1 و 2 هم همین بو رو داره. میدونید چرا؟ استشمام یه همچی معنای ازش میشه. میدونید چرا؟ چون روایت اول و دوم هم میگم اول اینا دستاشون قل میشه به گردنشون، یعنی اول یه عذابکی دارن، بعد خدای متعال میبینه اگر اینها به عدالت عمل کرده باشن اطلقه الله. اینم یه همچین معنای ازش برداشت میشه. و نکته چهارم، نکته چهارم دوستان، ذیل روایت 4، روایت 4 کدوم بود دوستان؟ همون الا لتفریج کربتن عن مؤمن. ذیل اون روایت یه عبارت دیگری داره که اجازه بدید من اون عبارت رو میخونم براتون. ایشون تتمه اون روایت رو اینجا ذکر کرده و خواسته برداشت خاصی ازش بکنه. اینم نکته 4 که دیگه مون برای رو عبارت. بعد از این دوستان ایشون میره سراغ جمع‌بندی که حالا بالاخره ما چی بگیم؟ بگیم ولایت من قبل عرض کنم جائر در فرضی که برای قیام به مصالح عباد باشه بالاخره چی؟ کجاها واجبه؟ کجاها مستحبه؟ کجاها مکروهه؟ تکلیف رو معلوم کنیم، جمع‌بندی تو مرحله بعد عرض می شود. نگاه کنید، و ظاهرها، ضمیر مؤنث ظاهرها رو می زنید به روایات، بگید 8 گانه. ظاهر مجموعه این روایات اباحة الولاية من حیث هی مع المواسات و الاحسان بالاخوان، یعنی ولایت از حیث ولایت بودن، یعنی خود ولایت بدون معاصی که برش مترتب میشه، یعنی فرض وجود معاصی و ظلم علی الغیر رو نکنید، من حیث هی، خود این ولایت البته با این شرط، مع المواسات یعنی برادری برابری، و الاحسان بالاخوان یعنی نیکی کردن به برادران دینی. اگر این قید همراهش باشه معلوم میشه این مباحه. مباحه دوستان میتونه واجب باشه، میتونه مستحب باشه، میتونه مکروه باشه، میتونه مباحه به معنی خاص باشه، اباحه به معنی عامه. فیکون و نظیر الکذب فل اصلاح. چطور دروغ گفتن خودش اقتضاء قبح عقلی داره، اما به خاطر اصلاح بین دو نفر مجاز میشه. اینجا هم همینطوره. این نکته اول. نکته دوم، و ربما یظهر من بعض این روایات هشتگانه الاستحباب، که ما روایت چند و چند رو آوردیم، روایت سوم و پنجم. نکته سوم، و ربما یظهر من بعضها ان الدخول اولا غیر جائز الا ان الاحسان الى الاخوان کفارتون لا، مثل مرسله صدوقی که گذشت، که روایت شماره چند بود؟ مرسله صدوق هفتم، هفتم روایت هفتم، که البته ما عرض کردیم روایت اول و دوم هم یه همچی مفادی داره، استشمام یه همچی معنی ازش میشه، چون روایت اول و دوم هم میگه کسی که عرض کنم یه ولایتی از قبل سلطان پذیرفته دستاش به گردنش قول میشه، یعنی اول صحبت عذاب میکنه بعد میگه اگر اینا به عدالت عرض کنم رفتار کرده باشن اطلقه الله. اینم نکته سوم. نکته آخر، و فی ذیل روایت زیاد بن ابی سلمه المتقدمه فان ولیت. اینجا خوب این عبارت رو دقت کنید، در ذیل اون روایت شماره 4 روایت زیاد بن ابی سلمه چی بود دوستان؟ آخر صفحه 73 که امام فرمود اگر من از بالای بلندی سقوط کنم بدنم قطعه قطعه بشه، این محبوب تره که بخوام یه کاری برای اینا انجام بدم الا این که بتونم یه غمی از یه مؤمنی بردارم، یه کاری بکنم. ها زیلش اینطور داره، فان ولیت شیئا. چی خوندم دوستان؟ ولیت یعنی اگر ولایت داده شد به تو. میدونید چرا این مجهول معناش چیه؟ معناش این است که خودت این ولایت رو قبول به زور بهت دادم. اگر ولایت داده شد، خودت نخواستی ها، مجبور شدی ولایت رو بپذیری. فَإِنْ وَلِّيْتَ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اگر متولی شدی تو، پذیرفتی ولایت رو، از باب اجبار پذیرفت، عرض کنم پذیرفتاندند به تو، یعنی خلاصه به زور اینو گردنت گذاشتن چیزی از اعمال اون ظالمین رو، فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ، بالاخره تو ولایتی که به زور بهت میدن طبیعتاً چهار تا کارم بهت میگن که خلاف شرع تو انجام بدی. اگه مجبور شدی لاقل احسن الی اخوانک، یکون واحدتاً به واحده. یعنی چی یکون واحدتاً به واحده؟ یعنی هر کار بدی که مجبور میشه انجام بدی لاقل یه احسان به برادر دینیت بکن که این کفاره بشه برای اون کار بدی که مجبور شدی انجام بدی. بیر بیر بشه. یکون و واحده به واحده معنا کردن، یعنی یکون و یکی از احسانهایی که انجام میدی در مقابل یک معصیتی که مجبور شدی انجام دادی. دوستان بزرگوار، این روایت نمیخواد بگه اگر معصیت بود تو میتونی بپذیری به اختیار خودت بعدم احسان کنی که کفاره بشه، نه. ولیته یعنی چی؟ یعنی گردنت گذاشتن، مجبور شدی، اگه مجبور شدی و معاصی را مجبور شدی انجام بدی اون وقت یه احسانی هم بکن که کفارش بشه. اینم دوستان نکته چهارم. حالا میفرماد ول اولا ان یقال، بهتر اینه که ما اینجوری جمع‌بندی کنیم. اگر بخوام تیتر بزنیم دوستان، من عرض میکنم اینجا تیتر بزنه جمع‌بندی روایات هشتگانه، یعنی تصمیم نهایی مرحوم شیخ انصاری. ان الولایت الغیر المحرمه، ولایتی که حرام نیست. آخه ولایتی که توش ظلم و عذاب و معصیت و اینها باشه برای مردم، این حرامه، اونو بذارید کنار. ولایتی که حرام نیست خودش چند تاست. ان الولایت الغیر المحرمه منها، یه منها اینجا داره، صفحه بعد باز یه منها داره، صفحه بعدش هم یه منها داره. یعنی میخواد بگه ولایتی که حرام نیست یه وقتایی مکروهه، یه وقتایی مستحبه، یه وقتایی واجبه. حرامش هم که یه نوعش بود دیگه که اونو گذاشیم کنار از اول. حالا سوال دوستان بزرگوار، ولایت مکروه چه ولایتی است؟ ولایت من قبل الجائر، یعنی از جانب یک ستمکاری من یه ولایتی رو بپذیرم، این ولایت برای من مکروه باشه. این چه ولایتیه؟ ایشون میفرماید اگر کسی، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر کسی برای به دست آوردن رزق و روزیش، برای به دست آوردن رزق و روزیش بره ولایت رو بپذیره، یعنی رفته اونجا که پول در بیاره ها، اما در ذهنش میگه آقا حالا که من اینجا هستم مسلمونم هستم دیگه، گره از کار چهار تا مسلمون باز میکنم، هیچ ظلمی هم انجام نمیدم، یعنی قصد میکنه که در خلال کاری که داره برای ظالمین انجام میده بدون ظلم ها به مؤمنین احسان کنه و از اونها دفع ضرر کنه. اگر این شد، چون قصد اولیه‌اش چی بوده؟ بگو. بیکار بوده، ها زندگیش نمیگشته، رفته اونجا که بالاخره زندگیش بگذره. قصد اولیه‌اش چون اون بوده، ولو در خلال این میخواد احسان کنه به مؤمنین، فرضمون هم این است که هیچ ظلمی نمیکنه، چون اگر بخواد ظلم و معصیت کنه از اول ولایت چیه؟ حرامه، اون که هیچی. اما فرض این است که ظلمی نمیکنه، اما برای رزق و روزیش رفته اونجا، میخواد در خلالش کار خیرم برای مؤمنین انجام بده. ایشون میفرماد این مکروهه. یک روایتی هم آورده که اون روایت مفادش یه مفادیست که سازگار است با حرف ایشون، که حالا این سازگاریش به چه نحوه عرض میکنم. این منها رو نگاه کنید، منهای اول، منها ما یکون مرجوحتن، مرجوحتن یعنی مکروهه، راجح نیست، مرجوحه. خب ولایت مرجوحه چیه؟ وحیه ولایت و من تولا لهم لنظام معاشه، ولایت پذیری کسی که به عهده گرفته برای ظالمین. برای چی به عهده گرفته یه کاری رو برای ظالمین؟ لنظام معاشش، خواسته زندگیش بچرخه، تا حالا زندگیش نمیچرخید، حالا رفته اینجا کار کنه یه حقوقی بگیره زندگیش بچرخه. اما قاصدن الاحسان فی خلال ذالک الی المؤمنین، بناش بر اینه که در ضمن کاری که برای ظالمین انجام میده ها کمک به مؤمنین هم بکنه، و دفع الضر عنهم، ضر زر ضرر همش به یک معناست، یعنی دفع الضرر عنهم، دفع ضرر بکنه از مؤمنین. روایت هم داریم، ففی روایت ابی بصیر ما من جبار الا و معه مؤمن، هیچ جباری نیست، جبار یعنی همین ظالم دیگه، از چه باب به ظالم میگن جبار؟ چون جبر میکنه کارهاشو نسبت به دیگران، زور میگه، از باب زورگویش بهش میگن جبار، چون جبر میکنه. ما من جبار، هیچ جباری وجود نداره الا اینکه همراهش یه مؤمنیه، یدفع الله به اون مؤمن عن المؤمنین، یعنی دفع شر میکنه خدای متعال به واسطه اون مؤمن از مؤمنین دیگر. و هو، ببینید دوستان، و هو اقلهم حظا فی الاخره، روز قیامت اگر ببرنم بهشت تو درجات پایین پایین بهشته، لصحبت الجبار، چون این با کی نشست و برخاست کرده؟ با اون بابا. خب ببینید دوستان، از این روایت کراهت در میاد یا نمیاد؟ کراهت در میاد. چرا؟ چون میگه و هو اقلهم حظا فی الاخره، یعنی تو درجات پایین پایین بهشته. اما دوستان موضوعش کیه؟ آیا موضوعش کسی است که به خاطر معاشش رفته؟ تو روایتی هم چیزی نداره. مرحومه، دقت کنید چه عرض میکنه، شب مطالعه میکنی، خب این روایت رو میذاری جلوت، هی نگاه به روایت میکنه، هی نگاه به دو خط بالا میکنی، میبینی جور در نمیاد، اصلا تو این روایت نداره که این بابا برای معاشش رفته پیش ظالم داره کار میکنه. بله نداره، نگرد دنبالش نیست، ما گشتیم نبود، شما هم نگرد نیست. چرا پس ایشون این روایت رو اینجا آورده؟ به این دلیل که ما این روایت رو داریم که دال بر کراهته، یه روایاتی داریم دال بر استحبابه، یه روایاتی داریم دال بر وجوبه. ایشون برای جمع بین روایات ها این روایت اول رو که دال بر کراهته هم کرده به موردی که این بابا برای جیب خودش رفته اینجا،
حمل کرده. حمل کرده یعنی چی؟ یعنی تو متن روایت نیست که این بابا برای جیب خودش رفته، برای معاشش رفته، حمل میکنه. میگه ظاهرا این مراد اینجور افراده که برای رزق و روزی و نظام معاش خودشون رفتن، اما در ضمنش کار خیر هم برای مردم انجام میدن، دفع شر میکنن از مؤمنین. اینا رو میگه مکروهه و اقلهم حزن. معلوم شد؟ حالا دسته دوم دوستان، ما یکون مستحبه. نسبت به مستحب دوستان ایشون میفرماید اگر کسی برای نظام معاش خودش بگید نره، یعنی جیبش در نظرش نیست، ابتداعا از ابتدا وارد که شده برای چی وارد شده؟ برای کار خیر برای مؤمنین. میخواست گره باز کنه، میخواد دفع شر کنه از مؤمنین، احسان کنه به مؤمنین، اصلا قصدش این بود که وارد این قضیه شد، گرچه ممکنه حقوقش رو هم بگیره، اونو الان کار نداریم، اما قصد اولیش نظام معاشش نبود که حالا بگه خب حالا که ما رفتیم اینجا حالا چهار تا کار خیرم انجام بدیم. قصد اولیش همین احسان به مؤمنین و دفع شر از مؤمنینه. ایشون میفهمد این مستحبه. بعدم یه روایت نسبتا طولانی میاره که عرض کنم همین معنا رو تأیید میکنه. این رو هم نگاه کنید. و منها، یعنی برخی از این روایات، عذر میخوام، منها رو به چی بزنیم؟ برخی از این ولایات، برخی از این ولایات ها مایکون مستحبه، پذیرش ولایت وقتی مستحبه. وحیه ولایت من لم یقصد به دخولهی الا الاحسان الى المؤمنین، یعنی قصدی برای داخل شدنش در این ولایت ندارد الا کار خیر، احسان به مؤمنین، دفع شر از اونها. فعن رجال الکشی، مرحوم شیخ اینجا گفته رجال کشی، اما برخی از مؤشرین میگن ما گشتیم رجال کشی رو، این روایت اونجا نبود، این تو رجال نجاشی نقل شده نه رجال کشی. تو عرض کنم پاورقی 9 صفحه 77 تونم اومده. علی ای حالن ایشون میگه فعن رجال کشی فی ترجمه محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام. دوستان ترجمه یعنی چی؟ ببینید تو رجال دقت کنید، تو رجال کار رجالیون چیه؟ کار رجالیون اینه که راوی رو میارن یه بیوگرافی از این وضعیتی آقای راوی میدن که در موردش گفته شده ثقتون یا گفته نشده، ها یه مقداری از زندگی نامش که مربوط به بحثای روایی است که عدالتش رو ثابت کنه، ثقه بودنش رو ثابت کنه، اینا رو میارن، اینو بهش میگن ترجمه این آقا. این که میگه در ترجمه محمد ابن بزی، یعنی تر اون عرض کنم بیوگرافی که از این آقا تو رجال کشی اومده که البته رجال نجاشی است. فعن رجال الکشی فی ترجمه محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال، امام رضا علیه السلام فرمود ان، دقت کنید، لله تعالی، همانا برای خدای متعال، فی ابواب الظلمه من نور الله به البرهان، در دم و دستگاه ظالمین برای خدا یه کسانی هستن که نور الله بهی البرهان. دوستان نور الله بهی البرهان یعنی چی؟ یعنی خدای متعال روشن میکنه به واسطه اینها حجت رو، یعنی حجت رو بر مردم تمام میکنه، ها دلیل حجت بر مردم تمام میشه. و مکن له فی البلاد، تمکن و توانایی میده برای اینها، برای این شخص در بلاد، یعنی یک قدرت و تمکنی بهشون میده. برای چی این قدرت رو بهشون میده؟ شده وزیر یک سلطان جائر و یک قدرتی پیدا کرده، این قدرت رو خدا چرا براش فراهم میکنه؟ لیدفع بهم ان اولیائه، یعنی دفع شر بکنه به واسطه این آدم ها از اولیاء خودش. و یصلح الله بهم امور المسلمین، به واسطه وجود همین آدما، ها آدمای مؤمنی که توی ابواب ظلمه هستن، خدای متعال اصلاح میکنه امور مسلمین رو. الیهم ملجأ المؤمنین، ملجأ المؤمنین مبتدا مؤخر، الیهم خبر مقدم، یعنی پناه مؤمنین از ضرر به سوی اینهاست، یعنی اینا میشن پناهگاه مؤمنین برای دفع شرشون. و الیه مرجع ذو الحاجه من شیعتنا، محتاجین شیعیان ما محل رجوعشون همینا. یعنی اینا کسانی هم که محتاجین شیعیان ما، کسانی که گرهی تو کارشون افتاده میرن پیش اینا، اینا گره باز میکنن. به هم یؤمن الله روعت المؤمنین فی دار الظلمه، به واسطه همین آدمای خوب است که ایمنی میبخشد خدای متعال ترس مؤمنین رو در دار الظلمه، یعنی ایمن میکنه خدا ترس مؤمنین رو در دار ظالمین به واسطه همینا. یعنی اینا با امنیت توی کشور دارن زندگی میکنن به واسطه وجود همینا، که اینا یه کاری کردن که این مؤمنین در امن و امان باشن. اولئک المؤمنون حقا. حالا ببینید با این تعابیر لااقل استحباب استفاده میشه یا نه. اولئک المؤمنون حقا، اینا مؤمنان واقعین. اولئک امن الله فی ارضه، امینهای خدا در زمین همینان. اولئک نور الله فی رعیته یوم القیامه، اینا کسانی هستند که نور خدا محسوب میشن در میان رعیت خدا، یعنی در میان مردم در روز قیامت. و یظهر نورهم لأهل السماوات، یظهر یعنی نور میده، روشن میکنه نور اینها برای اهل سماوات، یعنی اونایی که اهل آسمانن وقتی نگاه میکنن به کره زمین اینجور آدم ها میدرخشن. یظهر روشن میکنه، نور میده، ارکانم نور اینها برای اهل آسمان، کما یظهر نور الکواکب دریه، همینجور که نور میده ارکانم نور ستارگان درخشان برای اهل زمین. اولئک من نورهم یوم القیامه تضیء القیامه، روز قیامت اگر نوری داره به خاطر ایناست. حالا ببینید اینا استحباب استفاده میشه ازش یا نه. خلقوا والله للجنه و خلقت الجنه لهم، بهشت برای اینهاست و اینها برای بهشت خلق شدن. خلقوا اینها برای بهشت و خلقت الجنه لهم، فهنی اللهم، گواراشون باد این بهشت. بعد میفرماید ما علی احدکم الاو شاء لنا لهذا کله، نیست بر شما اشکالی، یعنی مشکلی بر شما نیست، این که اگر بخواید میتونید به اینا برسید، یعنی شما هم اگر بخواید میتونید به همین مقام برسید. بعد راوی میگه قل تو به مازا جعلت فداک، ما چجوری به اینجا برسیم؟ قال یکون و معهم، گفت برید تو دم و دستگاه ظالمین. یکون و مع الظالمین فیسرنا به ادخال سرور علی المؤمنین من شیعتنا، پس شاد میکند ما را، عرض کنم این کار به واسطه ادخال سرور بر مؤمنین از شیعیانمون. فکن منهم یا محمد، این محمد همون محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است که راویه، که با اونها باش اما این کاره خیر رو انجام بده. البته این معهم تو یک سطر مونده به آخر و منهم در سطر آخر، ممکنه شما بزنیدش به ظالمین همینجور که ما زدیم، ممکنم هست بزنیدشون به بگید همین اولیایی که تو دربار ظالمینن، یعنی شما هم کمکشون کنید. اگه شما هم میخواید به مقام اونها برسید، یکونو معهم فکن منهم، شما هم از اونها باشید، یعنی خلاصه همراهی کنید با اونها که دفع شر از مؤمنین بشه. حالا سوال دوستان بزرگوار، این روایت لااقلش دلالت بر استحباب میکنه یا نه؟ اگر وجوب رو نرسونه لااقلش استحبابه. حالا این روایت هم دوستان مثل روایت قبلی که مربوط به کراهت بود توش نداره این بابا از اول برای این کار رفته بود ها، اما دوستان این روایت رو که داله بر استحبابه، مثل اون روایات دیگری که تو 8 روایت داشتیم داله بر استحباب بود، مثل روایت 3 روایت 5، این روایت رو ایشون حمل میکنه به موردی که طرف برای جیب خودش از ابتدا وارده عرض کنم ولایت نشده، از ابتدا قصدش واقعا این کارهای خیر بوده، احسان به مؤمنین و دفع شر از اونا، این حمل است. و الا هر جایی این روایتو بگردید این توش نیومده که این از اول برای رزق و روزی وارد نشده، این توش نیومده، این حمل شده بر این صورت. و ایشون میفرمان این صورت رو ما میگیم مستحبه. از این به بعد دوستان ایشون میره سراغ موارد واجب. یه دو سه تا سوال اگه دارید بپرسید تا من نه. میگه با اونا باش، این کارم انجام میده. حالا طرف اگر واقعا برای رزق و روزیش هم رفته این کار رو هم انجام میده، بازم شامل میشه دیگه. قصد این رو دارن، اما این که انگیزه ابتدایشون این بوده و انگیزه ابتدایشون رزق و روزی نبوده، این از این در نمیاد. بلند بگید که آقا اینم بشنه من سال بله همینطور. البته اگر منیت فعو داشته باشه بعد بگیم ان لله تبارک و تعالی مع السلطان، یعنی اون کلمه لله یعنی اینا مال خدان. ممکنه یه کسی بگه وقتی میگه اینا مال خدان، لله مع السلطان من یدفعو، ممکن از اون لله کسی اینو بفهم. که دفع شر از اینا کنه. حالا من یه سوال میکنم از شما، یعنی هر جایی سلطان جائری هست همه مردم که این کارو نکردن همشون معصیت کارن؟ نه، این عمدتاً یعنی چی؟ همشون امامان معصوم در زمانشون سلطان جائر بود یا نه؟ پس نمیتونیم بگیم همشون، پس کسانی توشون بودن که هیچ تقصیری ندارن. ما نمیتونیم یه حکم کلی اینجور که شما میگید بکنیم. بریم سراغ موارد واجب. دوستان بزرگوار، یه مواردی پذیرش ولایت من قبل الجائر واجب است. خوب عرضم رو دقت کنید، کجا واجبه؟ ایشون میفهمد اونجایی که مقدمه امر معروف و نهی از منکر باشه. مقدمه واجب بگید واجبه، امر معروف و نهی از منکر هم که واجبه. اگر پذیرش ولایت من قبل الجائر شد مقدمه امر به معروف و نهی از منکر، مقدمه واجب هم را واجب دونستیم، این میشه واجب. یعنی هر جا امر به معروف کردن نهی از منکر کردن متوقف باشد بر پذیرش ولایت، که خود امر به معروف و نهی از منکر هم واجبه دیگه، لذا پذیرش ولایت به عنوان مقدمه واجب میشه واجب و این ولایت میشه واجب. اینم دوستان دسته سوم. ایشون میفرمان ما رفتیم گشتیم، خوب عرضم رو دقت کنید، عبارات علما رو. تو برخی از عبارات علما داره در باب ولایت سلطان، ولو ولایت سلطان یعنی پذیرش ولایت جائر مقدمه امر به معروف و نهی از منکر باشه، باز واجب نیست، مستحبه. حالا چرا فقها ها این حرف رو زدن؟ این بمونه برای جلسه دیگمون. عباراتی رو از علما ایشون آورده، اون عبارات رو براتون بخونیم ببینیم آیا این مفاد درش هست یا نه. نگاه کنید و منها، یه 5-6 دقیقه وقت دارم، میخوام 2-3 صفحه بخونم. و منها ما یکون واجبه، یعنی یه مواردی داریم ولایت، وحشت نکنید آقا یه صفحه بیشتر نمیخونم. ما یکون واجبه، یعنی یه ولایتی داریم واجبه. کجا؟ وحیه. اون ولایت ما توقف الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الواجبان علیه. این علیه قید چیه دوستان؟ جار و مجرور متعلق به چیه؟ توقفه، یعنی اون ولایتی که امر به معروف و نهی از منکر واجب متوقف بر اوست، یعنی متوقف بر اون ولایت است. فانما لا يتم الواجب الا به. دوستان ما لا يتم الواجب الا به، همشو بذارید تو پرانتز، کنارش بنویسید مقدمه واجب. اون چه که تمام نمیشود واجب مگر به او، یعنی مقدمه واجب، واجب مع القدره، اگر انسان قدرت برش داشته باشه واجبه. پس پذیرش ولایت هم اینجا میشه چی؟ واجب به عنوان مقدمه امر معروف نهی از منکر. خب ما اینو گفتیم. و ربما یظهر من کلمات جماعت عدم الوجوب فی هذه السوره ایضا، ظاهر می شود از کلمات جماعتی از علما عدم وجوب پذیرش ولایت در این سوره. در این سوره یعنی چی؟ یعنی همینجا که متوقف است امر به معروف و نهی از منکر بر این پذیرش ولایت، با این که توقف داره، با این که مقدمه واجبه، اما بازم واجب نیست. قال فی النهایه تولل امر من قبل السلطان العادل. اول میره سراغ سلطان عادل که محل بحث ما نیست، میگه به عهده گرفتن مسئولیت از طرف سلطان عادل جائز است. مرقبون فیه، مرقبون فیه یعنی چی؟ تشویق شده بهش، ترغیب شده در این کار. و رب ما بلغ حد الوجوب، یه وقتایی هم واجبه. چرا؟ لما فی ذلک من التمکن من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، چون یه وقتایی ها باید این مسئولیت رو بپذیری. از سلطان عادل ها فعلا جائر رو کار نداریم، اونو میرسیم. عادل اگر بود، شما اگر این مسئولیت رو بپذیری میتونه امر معروف کنی، نهی از منکر کنی، میشه مقدمه، میشه واجب. من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و وضع الاشیاء مواقعها، هر چی رو میتونه جای خودش بگذاری. و اما سلطان الجور، اما نسبت به سلطان جائر چی؟ ببینید چی میگه، میگه فمتا علم الانسان، اون وقتی که انسان میدونه یا علم نداره، قلب علازنه، اطمینان داره. ها؟ به چی اطمینان داره؟ به چی علم داره؟ انه متا تولل امر من قبل سلطان جائر، اون زمانی که به عهده بگیره یه مسئولیتی رو از جانب سلطان جائر، امکنه توسل الى اقامت الحدود، ممکن میشه برای این آدم رسیدن به اقامه حدود، امر به معروف، نهی از منکر، قسمت کردن اخماس و صدقات، میتونه خمس رو از مردم بگیره بده به اهلش، صدقات یعنی زکوات، زکات رو از مردم بگیره بده به اهلش، فی اربابها، یعنی میتونه تقسیم کنه در میان صاحبان این اخماس و صدقات. و صلة الاخوان، میتونه کار خیر انجام بده نسبت به اخوان. صله مثل بخشش، عطیه، اینا همه جزء صله است. ولا یکون فی جمیع ذالک مخلن به واجب، این لابلا هیچ واجبی هم بهش اخلال بگید نمی شود. ولا فاعلا لقبیح، هیچ ظلمی هم انجام نمیده، کار قبیحی هم انجام نمیده. اگر دوستان یه بار دیگه برگردید به سه چهار سطر قبل، میگه اگر آدمیزاد نسبت به سلطان جائر ولایتی رو بپذیره و بدون همه این کارهای خوب رو میتونه انجام بده، هیچ کار بدی هم انجام نمیده، در این حال فانه یستحب له، نمیگه یجب له، میگه یستحب له ان یتعرض لتولی الامر من قبله. با این که دوستان بالا خودش گفت چی؟ گفت امکنه توسل الى اقامت الحدود، امر به معروف، نهی از منکر، یعنی این پذیرش ولایت مقدمه امر به معروف نهی از منکر فرض کرده هست، اما در این حال میگه فانه یستحب، نمیگه یجب. و حالی که دوستان ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اگر مقدمه امر به معروف نهی از منکر باشه چیه؟ واجبه. خب حالا اینا رو چه کارش کنیم؟ قبل از این که بگیم چه کارش کنیم، فردا انشاءالله بخشی از عبارات علمای دیگر رو هم میخونیم، بعد بگیم چرا اینا تو مقدمه واجب گفتن واجب نیست، چه خصوصیتی اینجا داره، میمونه برای فردای درسی شنبه انشاءالله. فردا شهادت آقا امام سجاد علیه السلام تعطیل، شنبه انشاءالله درس اینجا رو